أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما تشنگان معارف اسلامی و عاشقان اهل بیت علیهم السلام. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی 18 بهاره رو به 3 دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی بود، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی حضرت صدیقه طاهره، و دوره سوم 75 یا 95 روزه بعد از رحلت جانگداز نبی اکرم. دوره اول رو به اجمال مورد بحث قرار دادیم. دوره دوم این زندگی که دوره زندگی خانوادگی هست، از اونجا که درس‌های الهام بخش فراوانی دارد، درنگی در این دوره داشتیم از آغاز زندگی خانوادگی گفتیم. مطالبی در رابطه با عقد، عروسی، ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین، بعد آمدیم تو اصل این زندگی که این زندگی 9 ساله چگونه بود. اصولی بر این زندگی حاکم بود که اگر این اصول در همه زندگی ها اجرا بشه، زندگی با صفا خواهد شد. اولین اصل، اصل احترام متقابل بود. در این رابطه بحث کردیم و وعده دادیم که در رابطه با موضوعی که برخی از مورخین در کتابهاشون آوردند بحثی کوتاه داشته باشیم، و اون این که آیا تو این زندگی 9 ساله اختلافی هم پیدا شد یا نشد، کدورتی پیدا شد یا نشد. قبل از اون که بگم آیا تو این زندگی کدورت و اختلافی پیش آمد یا نیامد، باید عرض کنم که اختلاف سلیقه در زندگی غیر معصومین یک اصل طبیعی است. آنچه که مهم هست این که نباید گذاشت این اختلاف سلیقه به دعوا بکشه، به تفرقه بکشه. بایستی در اختلاف سلیقه ها زن و شوهر تعامل و مدارا داشته باشند. اگر زن من باشد، شوهر هم من باشد، دو من هیچگاه به توافق نمی رسند. آنچه مهم هست، گاهی بایستی زن تو دعواها کوتاه بیاد، گاهی باید شوهر این چنین باشه تا زندگی تبدیل به جهنم دعواها نشه. اما علی تحقیق در این زندگی 9 ساله سر سوزنی اختلاف دعوا پیش نیامد. شاهدش این شهادت شخص امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که بعد از شهادت حضرت زهرا فرمود فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها علی امر حتی قبضها الله عز وجل. به خدا قسم فاطمه را به خشم نیاوردم و او را مجبور به کاری نکردم تا آنکه فاطمه به دیدار خدا رفت. ولا اغضبتنی، او هم مرا به خشم نیاورد، ولا اسد لی امرن، در هیچ مطلبی با من مخالفت نکرد، ولقد کنت انظر الیها فتن کشف عن الهموم والاحزان، نگاه به فاطمه می کردم غمها از دلم می رفت. با این شهادت امام معصوم دیگر جایی برای طرح این سخن نیست که آیا دعوایی به وجود آمد یا نیامد. لکن برخی از مورخین سخنان غیر منصفانه ای را نقل کردند که هیچ سندی نداره و دروغ و پردازان این دروغ دشمنان اهل بیت علیهم السلام بودند. در طول 70 سال حکومت اموی و در فاصله بیش از 100 سال حکومت عباسی، دشمنان مولا علی علیه السلام تا توانستند علیه حضرت دروغها بافتند و ساختند و منتشر کردند. از جمله این دروغ که میگویند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خواستگاری جویریه دختر ابو جهل رفت، از او خواستگاری کرد. پیامبر اکرم از این امر بسیار ناراحت شد و آمد بالای منبر. قبل از ناراحتی پیامبر باید عرض کنم که گفتند وقتی حضرت زهرا این را شنید، فشکته الی النبی صلی الله علیه و آله، شکایت امیرالمؤمنین رو پیش پیغمبر کرد. فقام علی المنبر، پیامبر منبر رفت و چنین مثلا فرمود: ان علیان آزانی، علی مرا آزرد، یخت بنت ابی جهل ابن هشام لیجمع بینها و بین فاطمه، هوو سر دخترم فاطمه آورده، اون هم چه هووی، دختر دشمن کینتوز اسلام. ولیس یستقیم الجمع بین بنت ولی الله و بین بنت عدو الله، مناسب نیست دختر دوست خدا با دختر دشمن خدا در یک خانه جمع بشن. اما علمتم معشر الناس ان من آزا فاطمه فقط آزانی، مردم نمی دانید که هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، و من آزانی فقط آزالله، هر که مرا بیازارد خدا را آزرده است. این نقلی که متاسفانه برخی از مورخین بی انصاف در کتابهاشون آوردند، این نقل 100% دروغه. اینجا جلسه تحقیقی است، سخن از خطابه نیست. مستند اثبات میکنم که این نقل از اساس دروغه و بعد هم میگویم دروغ پردازان این دروغ کیانند. راوی این نقل شخصی است به نام مسور ابن مخرمه. ما کاری به این نداریم که مسور ابن مخرمه را حتی رجال و بزرگان اهل سنت هم تأییدش نکردند، توصیقش نکردند، از این میگذریم. سخن این است که او 2 سال پس از هجرت پیامبر به مدینه در مکه متولد شده. پس از ذوالحجه سال 8 هجرت با پدرش به مدینه آمده. وقت رحلت پیامبر اکرم این مسور 8 ساله بوده. خوب، این قضیه لابد 2 سال، 3 سال بایستی قبل از رحلت پیامبر مثلا اتفاق افتاده باشه اگر راست باشه. اون وقت مسور 5 ساله 4 ساله چگونه میتونه این گونه قضایا رو بفهمه و نقل کنه؟ سلمنا که در سن 8 سالگی، سن 8 سالگی هم سن نیست که سن درک این مسائل باشه. این 1. 2، مورخان میگویند پیامبر رفت بالای منبر و این مطلب رو نقل کرد. چطوره که مطلبی رو پیامبر بالای منبر گفته؟ این همه جمعیت، فقط مسور راوی مسئله است، غیر او نیست. گفت قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروسا. اگر واقعا چنین قصه ای رو پیامبر بالای منبر گفته، چرا فقط راویش 1 نفره، اونم 1 آدمی که وقت رحلت پیامبر 8 سالش بوده؟ 3، اگر واقعا چنین مطلبی درست باشه، چه سوژه ای بهتر از این که بنی امیه با این سوژه بیان با امیرالمومنین برخورد کنند؟ سوژه ای این چنین با این صراحت، در حالی که میبینیم اصلا تو صحبتهای بنی امیه و بنی العباس چنین سخنی مطلقا مطرح نیست. به این ترتیب به این باور قطعی میرسیم که این جزء همون ساخت پرداخته های دشمنان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است، برای اینکه چهره نورانی مولا رو ملکوک کنند. اون وقت اون چه مایه تعجب هست این است که در سلسله سند این روایت هم کسانی هستند که دشمنیشون با اهل بیت جای تردیدی نداره. از جمله کسانی که در این سلسله سند قرار داره عبارت است از محمد ابن مسلم زهری یا زهری، آخوند درباری بنی مروان، آخوند فاسق و فاجری که امام سجاد علیه السلام به او نامه نوشت که خدمتی که تو به این دستگاه جبار، به این دستگاه فاسد کردی، اخص وزراشون نکرده. و از کسانی است که معروف به دشمنی با امیرالمؤمنینه. راوی میگوید که شهدت مسجد المدینه فاذا الزهری و عروه بن زبیر جالسان یذکران علی فنالامن. تو مسجد پیغمبر بودم، دیدم که این محمد ابن مسلم زهری یا زهری و عروه ابن زبیر آمدند تو مسجد، شروع کردن به بدگویی از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب از کسی که کینه داره، کدورت داره نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نمیشود روایت راست رو شنید. از کسانی که فضائل امیرالمؤمنین رو انکار میکنند و اینجور نسبت به امامی که محور حق است برخورد میکنند، طبیعی است که تقوا نداشته باشند و این دروغهای این چنینی رو بسازن. دیگر کسی که در این سلسله سند قرار داره شخصی است به نام کرابیسی ابو علی حسین ابن علی ابن یزید بغدادی، که آدمی است که از مجبره بوده و عارفاً بالحدیث و الفقه، فضل و مایعی هم داشته و فیه غمز علی علی علیه السلام. او نسبت به مولا علی علیه السلام کینه داشته. اون وقت اون چه که مایه تعجبه این که چرا این دروغ را نسبت به دختر ابو جهل درست کردن، نسبت به دخترهای دیگه درست نکردن؟ دلیلش این است که ابو جهل در دشمنی با پیامبر اکرم شهره آفاق، برای اینکه این دروغ بزرگشون رو جا بیندازن گفتن چه کسی بهتر از ابو جهل که بگیم ببینید علی کارش به کجا رسیده، که با وجود اینکه شخصیت بزرگ تاریخ بشریت حضرت صدیقه طاهره همسر او هست، سراغ دختر دشمن معروف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است و از او خواستگاری کرده. این یک دروغی که دروغ بودنش هم از سند پیداست هم از متن پیداست. هیچگاه امیرالمؤمنین اون شخصیتی که وقتی میدن پیش حضرت بعضی ها شکایت میکنن، پیامبر غضبناک میشه و میفرماید هر که علی را دوست داشته باشه مرا دوست داره، هر کس مرا دوست داشته باشه خدا را دوست داره. اون وقت این برخورد از پیامبر اکرم هست. این دروغ بودنش آشکاره.
هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست. تو ای طلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تو ای طلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست. هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، هلاک فخر زمین خاک آستانه توست.
دروغ دیگری که در برخی از کتاب‌ها آمده و سندش خودش گویای نادرستی این سخن هست، سندش میرسه به ابو هریره. ابو هریره‌ای که به تعبیر برخی از بزرگان بازرگان حدیث بود و در جعل حدیث به اعتراف خودش دست کم نداشت، روایتی نقل میکند ابو هریره که یه روز صبح با پیامبر نماز خوندیم، بعد دیدیم پیامبر گرفته است، آمدیم به منزل حضرت زهرا، پیامبر دید که امیرالمؤمنین دم در خانه رو خاک خوابیده. فجلس النبی صلی الله علیه و آله فجعل یمسح التراب عن زهره، پیامبر نشست و خاکها رو از پشت امیرالمؤمنین پاک میکرد. و یقول قم فداک ابی و امی یا ابا تراب، بلند شو علی جان پدر و مادرم فدایت ای ابو تراب. بعد ثم اخذ بیده و دخل منزل فاطمه، دست امیرالمؤمنین رو گرفت و دوتایی وارد منزل فاطمه شدند. اندکی گذشت ثم سمعنا زهکن آلیا، بعد صدای خنده بلندی را شنیدیم. ثم خرج علینا رسول الله به وجه مشرق، بعد پیامبر اکرم با روی بسیار نورانی و غم رفته به وجه مشرق، یعنی دیگه اون اندوهی که وقت نماز صبح دیدیم در چهره حضرت نبود. فقلنا یا رسول الله دخلت به وجه کئیب، وقتی وارد خانه حضرت زهرا شدید چهرتون گرفته بود و خرجت به خلافه، اما وقتی از خانه بیرون آمدید چهرتون باز بود. فقال کیف لا افرح و قد اصلحت بین اثنین احب اهل الارض الی و الی اهل السماء. چگونه خوشحال نباشم در حالی که بین دو کس که محبوب ترین اهل ارض به من هستند و محبوب ترین بین آسمانیان هستند، یعنی علی و فاطمه، آشتی دادم. خب این نقلی که سندش میرسه به ابو هریره، بنابراین دیگه نیازی به نقد نداره. کسی که دروغ میسازه به عنوان حدیث، اینم شاید از همون مقولاتی باشه که پول گرفته و ساخته. مرحوم شیخ صدوق که خریت فن حدیث، صراف سخن در عرصه روایات اهل بیت هست، میگه لیس هذا الخبر عندي بمعتمد، این خبر نزد من مورد اعتماد نیست، ولا هو لي بمعتقد في هذه العله، من قبول ندارم که علت نامگذاری مولا به ابو تراب این باشه. لان علی و فاطمه ما کان لیقع بینهما کلام یحتاج رسول الله الى الاصلاح بینهما، هیچ وقت بین حضرت زهرا و امیرالمؤمنین دعوای این چنینی نمی شود که پیامبر پادرمیانی کنه اصلاحشون بده. لانه علیه السلام سید الوصیین و هی سیدت نساء العالمین، امیرالمؤمنین سید الوصیین هست، حضرت زهرا سیده نساء عالمین هست، مقتدیان به نبی الله فی حسن الخلق، اینها در حسن خلق اقتداء به پیامبر اکرم می کند. حالا نکته جالبی که هست، سخن روی کلمه ابو تراب است. علل الشرایع فصلی را باز کرده که چرا به امیرالمؤمنین ابو تراب میگن. خب این روایت ابو هریره را علل الشرایع نقل کرده، مرحوم شیخ صدوق نقل و نقد کرده، بعد میگه که اگر میخواهید راز اصلی ابو تراب را ببینید که چیست، رازش این است. راوی میگوید که به عبدالله ابن عباس گفتم لمکن رسول الله علیاً ابا تراب، چرا پیامبر به امیرالمؤمنین ابو تراب فرمود؟ فقال قال لانه صاحب الارض، صاحب زمین امیرالمؤمنین هست، و حجت الله علی اهلها بعده، حجت خداوند بر اهل زمین بعد از پیامبر امیرالمؤمنینه، و بهی بقاؤها، و به برکت امیرالمؤمنین هست که زمین ثابته، و الیه سکونها، و اینکه زمین در اضطراب نیست به برکت امیرالمؤمنینه. و لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، راوی میگه از پیامبر شنیدم، انه اذا کان یوم القیامه و رأى الكافر ما اعد الله تبارک و تعالی لشیعه علی من الثواب و الزلفا و الکرامه، وقتی روز قیامت میشه و میبینند اونها که منکر فضائل امیرالمؤمنین بودند و رهرو راه حضرت نبودند، که چه برکات، چه پاداش های ارزشمندی به شیعیان امیرالمؤمنین داده شده، میگن یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش من تراب بودم، یعنی من شیعت علیین، ای کاش از شیعیان امیرالمؤمنین علی بودم، و ذالک قول الله عز وجل و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا. توجیهی که مرحوم شیخ صدوق برای ابو تراب نقل میکنه این هست در علل الشرایع. به هر حال آنچه در این برنامه در پی آن بودیم، آن که این اصل احترام متقابل و محبت متقابل در این زندگی سراسر نور از آغاز تا پایان بود و سر سوزنی کینه، کدورت، دعوا در این زندگی اتفاق نیفتاد، به امید آن که رهروان راه مولا علی علیه السلام هم به این سمت و سو حرکت کنند و با احترام متقابل، محبت متقابل زندگی را کانونی از صفا و صمیمیت کنند و یک الگوی قرآنی از زندگی خانوادگی بسازن که عرض کردیم الگوی قرآنی زندگی خانوادگی آن است که دو اصل در آن باشد، یک آرامش، دو محبت. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. به یاری خداوند در برنامه آینده اصلی دیگر از اصول این زندگی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب محمد، رب محمد و آل محمد، و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، رب محمد.